بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این معنا بعد از این که واضح شد می تواند شار دو تا قاعده ضرب کند که مفاد یکی از قاعدتین تعبد بشود به وجود شیئی در جایی که محل شرعی آن شیء گذشته باشد و مکلف احتمال بدهد که این شیء را در اون محلش اتیان کرده است و براش فعلا تدارکی نیست، یا اینکه اخلال رسانده است و باید او را تدارک کند. تدارک او یا به عاده عمل می شود یا به قضاء خصوص اون شی می شود که از اجزاء العمل است. می تواند شارع این قاعده را ضرب کند که مفادش تعبد به کانه تامه است، این در مزی محل شی، و می تواند قاعده ای را هم ضرب کند در جایی که اصل وجود شی محرز بشود و فراغ از او معلوم بشود و شک در مفاد کانه ناقصه داشته باشد که اون شی صحیح بود، فلا یحتاج الى العاده او تدارک بعض ما یحتمل اخلاله فی، یا این که نه صحت ندارد و مکانه ناقصه نیست این وصف که تدارک کند، شارع تعبد کند به صحت. بعد از فراغ از این که شارع میتواند دو تا قاعده را تأسیس کند، بحث واقع می شود. بحث در این است که مستفاد از خطابات شرعیه ضرب دو تا قاعده است که شارع هر دو قاعده را تشریع کرده است، یا این قاعده مشروبه و مضروبه قاعده واحده است. این متجاوز اول فراخ و علا فرض این که قاعده مضروبه یکی باشد یا دوتا باشد، بحث در این واقع می شود که مستفاد از این خطابات چه یه قاعده بشود چه دو قاعده بشود، این از چون یه قاعده یا دو قاعده هر کدام قاعده عامه هستند، به حیث این که تجری او تجریان فی جمیع ابواب الفقه، یا این که قاعده مضروبه یا قاعدتان من حیث الابواب اختصاص دارند، قاعده مضروبه فقط در بعض الابواب است، یا یکی عام است آن دیگری خاص. عرض می کنم معروف این است که مستفاد از این خطابات دو تا قاعده است و بعضی از این خطابات شرعیه که روایات است مستفاد از آنها این است که شارع هم بعد از تجاوز محل شی و شک در خود آن شی تعبد کرده است و عدم الاعتناء به شک و الغاء شک، چون شی کأنه محرز است که آمده است، تعبد به احراز الاتیان یا به خود اتیان است، این فرق نمی کند. و بعض از خطابات دلالت می کنند که اونجا در اون خطابات تعبد به مفاد کانه ناقصه است که اصل وجود شی مفروغ ننه است که گذشته است وش مکلف از او فارغ شده است، شک در صحت و عدم صحت دارد و شارع فرموده است این شک چیزی نیست و کأن محرز از صحت و تمامیت او. اولی را قاعده تجاوز می گوید و گفته شده است بعض روایات که امده در باب قاعده تجاوز است مفاد آنها قاعده عامه است، اختصاصی به باب صلات یا نحو صلات ندارد. کما این چون قاعده فرا خواهیم گفت عامه است، مستفاد از خطابات این است چون قاعده ای که قاعده تجاوز است اون قاعده هم عامه است. عمده در این قاعده تجاوز و این که این قاعده قاعده عامه است دو تا صحیح است، که یکی صحیح زرار است و دیگری صحیح اسماعیل بن جابر. اولی را صاحب وسائل در جلد 5 از وسائل در ابواب خلل نقل کرده است، خلل صلاتی، که آن روایت که صحیح زرار است و گفته شده است که از او قاعده عامه استفاده می شود این صحیح است. در باب خللی که هست، در باب خلل باب 22 از ابواب خلل است در جلد 50، روایت این است که این قاعده تجاوز است ظهور این صحیح است و این قاعده تجاوز هم قاعده عامه است. محمد ابن الحسن بی اسناده یعنی احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیساست، انا احمد ابن محمد ابن عبی نصر بزندی، در خیلی از یعنی روایات متعدد است که محمد ابن الحسن بی اسناده یعنی احمد ابن محمد انا احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد اولی، احمد ابن محمد ابن عیساس، احمد ابن محمد ابن دومی، احمد ابن محمد ابن عبی نصر است، که به قرینه این زور روایات محمد ابن الحسن بی اسناده انا احمد ابن محمد انا احمد ابن محمد ابن عبی نصر انا حماد ابن عیسا انا حریز ابن عبدالله انا زراره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، مردی شک کرد در اذان در حالی که داخل در اقامه بود، یعنی اقامه می گفت. ظاهر این روایت که رجل شک فی الاذان یعنی در اصل الاذان شک کرده است که آیا اذان گفته است یا نگفته است. این ظهور کأن به مرتبه صراحت میرسد بعد، این ظهور اولیش اینه، ولیکن به سوالات بعدی انسان ملاحظه کند میبیند که صریح هست، این صحیحه که مفروض در اینجا شک در اصل الوجود است. میگویم آنجاها کجاست؟ رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، قال یمضی بگذرد، قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر، شک در اذان اقامه هر دوتا کرد. این معلومه دیگه اذان اقامه یعنی اذان اقامه گفتم یا نگفتم. قال یمضی، قلت رجل شک فی التکبیر و قد گره، شک در تکبیرت الاحرام کرد و قد گره، این شک در تکبیرت الاحرام شکی در اصلش می شود بعد از این چه قرائت می کند، شکی در این می کند که گر تکبیرت احرام گفتم یا نه. از شخص عرب ها، شخصی که عرب است شکی در اصلش می کند، ممکن است غیر العرب شکی در صحتش بکند، حروف از مخرج ادا شد یا نشد، ولیکن نوعا عادتا در مثل زراره و در مثل شخصی که عرب فرض شده است او شکی در اصل است. رجل شک بله فی الاذان و الاقامه وقد کبر قال یمزی قال رجل شک فی التکبیر وقد قرا قال یمزی قلت رجل شک فی القراءه وقد ركع قال یمزی قلت شک فی الرکوع وقد سجد شکی در رکوع می کند در حالی که سجده کرده ظاهر بلکه صریح انسان این است که شکی در اصل رکوع می کند که رکوع گفته است یا نه کرده است یا نه قلت شک فی الرکوع وقد سجد قال یمزی علی صلاته اینها که معلوم است ظهورش قاعده بله اگر صراحت را کسی قبول ندارد اگر ظهورش را که شک را اسناد به شیعی میدهند یعنی در اصل وجودش شک است. بعد در ذیل میفرماید یا ثم قال الامام علیه السلام یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره این اذا خرجت را باید یه جور معنا کنید که با سؤال تطبیق بکند. کبرای کلی میگوید که موارد سال قبلی را هم بگیرد که زراره را راحت بکند. اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکش لیس بشیء اگر از شیعی خارج شدی مگهرن این است که از مکانش خارج شدی از مکان شرعی قدر متعقن همین است اگر از مکانش خارج شدی و الا خارج نشده است از او با شکی در وجود و شکی در وجودش داشتی فشکش لیس بشیء رو این اساس گفتند بر اینکه خروج از محل شرعی خروج از محلی شیع محل شرعی شیعی و شکی در وجودش چی شد شارع او را الغا کرده است. این صحیح است زیلش ادعا شده است که کبرای کلی است و اختصاص به بابی دون بابی ندارد چون کبرای کلی است. اذا خرجت من شیء شیء نشده است ثم دخلت فی غیر آن شیء چه در باب صلات چه باب غیر صلات فشک کلی سبی شیء شکت چیزی نیست. یکی این صحیح است و دیگری صحیحه اسماعیل ابن جابر است که صحیحه اسماعیل ابن جابر در باب بله 13 از ابواب رکوع در جلد صارم و سائل باب عدم بطلان صلات به شک فی رکوع بعد از سجود اونجاست. روایت طارمی است و به اسناد شیخ قدس الله نفسه الشریف عن سعد سعد بن عبدالله اشعری سندش صحیح است عن احمد بن محمد عن ابیه عن عبدالله بن مغیره احمد بن محمد بن عیسی از پدرش عن عبدالله بن مغیره احمد بن ابی عبدالله بلقی باشد از پدرش عن عبدالله بن مغیره عیبی ندارد اون هم روایت صحیح است عن اسماعیل بن جابر بلکه دومی باشد بهتر است. قال قال ابو جعفر علیه السلام این شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزی ظاهر شکی در اصل رکوست و این شک فی السجود بعد ما قام فلیمزی این که میگویم شک در خود وجود است ظاهرش سرش این است در مواردی که اصل وجود رکوع محرز بشود شک در صحت و فساد بشود اسناد شک به خود رکوع خالی از ادعا و تجوز نیست اسناد شک الى غیر ما حوله هست بران که اون خود رکوع محرز است که کرده است شک در صحت و فزادش است. این که ظاهری روایت این شک فی رکوع بعد ما سجد اسناد شک به خود رکوع اسنادش اسناد حقیقی است تجوزی این آیتی نیست و اون به این می شود که شکی در اصل وجود بکند. این شک فی رکوع بعد ما سجد فلیمزی و این شک فی سجود بعد ما قام بعد از اینکه به رکعت دیگر قائم شد فلیمضی، یعنی به شکش اعتنا نکند. اینها ولی مورد کلام اینه کل شیء شک فیه مما قد جاوزه، هر شیئی که شک در خود او شد، مما از اون شیهایی که جاوزه اون شیء را گذشته است، یعنی محلش را گذشته است و دخل فی غیره، در غیر او داخل شده است، فلیمضی علی، بگذرد اون زوری که از رو همون شیء بگذرد، یعنی اعتنا به شکش نکنه. این کل شیء مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمضی علی، گفتن قاعده مضروبه است، اختصاص به جایی دون جایی ندارد و بدون جهت یک قاعده تجاوزی که مضروب است، قاعده مضروب است در شر، این شک فی وجود شیء مما جاوز المشلف محله شرعی، و الا محل شرعی نگذشته باشد، نگذشت اون شیء را، میتواند الان اتیان کند. بدون جهت فرض کنید اون وقت بله میتواند او را اتیان کند، ولو محل اخلال هم رسیده باشد محلش را نگذشته است، مثل صلات الظهر و العصر، کسی صلات فرض کنید عصرش را تمام کرد، شک کرد بعد از صلات العصر که صلات الظهر را آورده بود یا نه آورده بود، باید قبل بیاورد، قبل العصر بیاورد، بیما انهو که اگر اخلال رسیده باشد به صلات الظهر، اخلالش اخلال غیر عمدی است، توجه کردید، اخلال غیر عمدی است، بر کسی که اخلال غیر عمدی بکند وقت صلات الظهر نگذشته است، قاعده تجاوز نمیتوند جاری کند، باید ظهر را اتیان کند، صلات عصرش محکوم به صحت است، ولیکن صلات ظهرش را باید اتیان میکند. شخصی که فرض بفرمایید محل شرعی شیء را گذشته باشد، این شخص نگذشته در این صورت، محل شرعیش را گذشته باشد، بدون جهت در اون صورت اعتنای به او نمی کند، می گوید بر این چه اتیان کردم. و اینی چرز کردم اون مورد که اخلال محل اخلال، اگر اخلال بشود محل شرعیش نگذشته است، در این یک کلامی هست، این طلب شما بعد میاد انشاءالله، که یه خورده صاف نیست مطلب، ولیکن بعد بحث خواهیم کردن. این غرض این است که این مدلول این صحیحه در زیل صحیحه این است، هر شیئی که انسان شک در وجود او بکند و محل شرعی او را بگذرد، در این صورت اعتنای با اون شیء نمی کند. دو تا اشکال شده است در این دو صحیحه، برای اینکه اینها فرض کنید قاعده عامه نیستند. اشکال اول اشکالی است که همون مسلک معروف است، که می گویند در صحیحه ازرار اولا اینجور بود، در صحیح ازراره اولا امام علیه السلام در ذیل روایت فرموده بود اذا خرجت من شیئین و دخل ثم دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشی، شک تو چیزی نیست. گفته شده است بر این که این اذا خرجت من شیئین اطلاق دارد، تمسک به این بود دیگر، هر شیء را می گیرد. گفتند اطلاق داشتن این شیء موقوف است بر این که مقدمات اطلاق در این شیء تمام بشود. یکی از مقدمات اطلاق این است که مولا در مقام بیان آن حکم و موضوع آن حکم و متعلق آن حکم بشود، یا اگر حکم است و موضوع از متعلق ندارد، شارع در مقام بیان بشود از ناحیه موضوع و حکم. این اصل اولیست، این احتیاج ندارد. قید دومی در هر کتابی که دلیل بر احمال و قرینه بر احمال پیدا نشود، اصل اولین است که در مقام بیان تمام گیوده است. اینجا حکمی فرموده است: اذا خرجت من شیئین ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی. فشکک لیس بشی، توجه کردید، فشکک موضوع و حکم است، موضوع شک است، لیس بشی حکم شی، یعنی لقای شک است. این شرطش، این گز، این حکم و موضوع معلق است بر این که اذا خرجت من شیئین فدخلت ثم دخلت فی غیره، از شیئی خارج بشوی و داخل در غیر او بشوی. اصل این است که شیء هر شیء بوده باشد، ولی وقتی که او را گذشتی، محلش را گذشتی، شک در او اثری ندارد. اصل اولی این است که شیء مختصی نیست، یعنی در مقام بیان است از حیث عموم مخصوص. و اما مقدمه ثانیه این است که قید بیان نکرده است، در مقام بیان موضوع را مطلق گذاشته است که ذاکر از همین شیئین، مطلق است، قیدی ندارد. نفرموده است ذاکر از همین شیئین من اجزای صلات یا اونی که مربوط به صلات است، مثل اذان اقامه، اذا خرجت من شیئین تقیید نشده است. گفتن این مقدمه ثانیه تمام نیست. چرا؟ چون که در ما نحن فیه در صدر روایت اجزاء حکم اجزاء صلات و اونی که مربوط به صلات است که اذان اقامه است او را گفته است، و بعد هم تمام از اجزای اذان را حکمش را ذکر نشرده است تا رکوع بیان فرموده است. رجل شک فی رکوع و قد سجد قال یمزی، تا رکوع گفته است. شک فی سجود بعد ما قام، شک فی تشهد بعد ما قام، شک فی تسلیمتی بعد ما، مثلا فرض کنید فرق، اینها را نگفته است. پس معلوم می شود چون که در صدر بعضش را گفته مربوط به صلات را، این قدری متیقن در مقام تخاطب هست که این بقیه اجزای صلات و مربوط به صلات را می گوید، این قدری متیقن در مقام تخاطب است. و با این قدری متیقن در مقام تخاطب دیگر به اصل قیدی نگفته است، این معنا محرز نمی شود، چون که قید همون مقام تخاطب است، اعتماد به او کرده است. خب این عمومی که از مقدمات حکمت استفاده می شود، این از بین می رود و اشکال شده است در این صحیحه اسماعیل بن جابر، چون که ظاهرن این اشکال که دیگر در صحیحه جابر وارد نیست، چون که در زیلش امام فرمود کل شیء شک فیه مما قد جاوزه، کل خودش از ذات عموم است، احتیاج به مقدمات حکمت ندارد. چی بگیم در مقام خطاب قدر متیقن است، او نمی گذارد مقدمات اطلاق تمام بشود. این را هم اشکال شدند و اونی که مرحوم آخون در چهای گفته است که عمومیت عذات العموم تابع مراد از مدخول است، نه مراد معنای مستعمل فیه مدخول است. یعنی عذات العموم دلالت می کند اونی که مولا، اونی معنایی را که مولا اراده کرده است از مدخول، ولو به تعدد دال و المدلول، استیاب به لحاظ و معنای مراد است. اکرم کل عالمین، یعنی اکرم کل عالمین دینیین، چون که در ما نحنوی به تعدد دال و المدلول که مناسبت حکم موضوع میگویند، مناسبت حکم موضوع خودش دال آخر است، اراده کرده از عالم عالم دینی را، این اکرم کل عالمین دلالت میکند استیعاب حکم به لحاظ این افراد مراد از مدخول است. نه اینکه مدخول که عالم است استعمال شده است در کسی که زی علم است استیاب به لحاظ اوست، نه این نیست، تابع مراد از مدخول است. و در ما نحن فی هم گفتن کل شیئین باید از مراد از شی محرز بشود که مراد از شی چیست، و محرز شدن مراد از شی به مقدمات اطلاق است که مرحوم آخوندن در شفایه گفته است که تعدد دال مدلولی نیست. گفتن این زاری نمی شود. چرا؟ چون که در مقام قرینه است که صدر روایت است، صدر روایت دال می شود این کل شی، یعنی کل شی من الصلات. چون که این معنا در ما نحن فی هست، ما یصلح للقرینیه هست، بدون زهد اطلاق در مدخول تمام نمی شود، کلن تابع مراد من المدخول است. بدون زهد غیر است قاعده مضروبه در باب صلات و اون اموری که مربوطه به باب صلات است که مثل از آنی که آمد در صحیح اولا بود، غیر از اونها یک قاعده استفاده نمی شود. این مناقشه اولی است که در این دوتا صحیحه شده است، ولیکن می دانید که مناقشه اولا حرف درستی نیست هیچ وقت، ولی صدر روایت که سوال سائل است یا بیان مصداقی است از مصادیق کبرا، او قرینه بر خصوصیت کبرا نمی شود. اگر و الا اصلا باب استدلال مسدود می شود. ولی این در روایاتی که وارد است اصحاب صوبی الخمر توجه کردید، این سوال بلی از خمر است که صحابت به صوبش شرده است. امام علیه السلام در جواب فرمود کل شیئین اصحاب الخمر فقسله، یا ما اصحاب الخمر فقسله. نمیشه باید گفت غیر صوب را نمیگیرد، چون که سوال از صوب است. قدر متعقن از این توجه کردید به قرینه سوال از ما فقط صوب است. این نیست، این مسلک نیست در باب الفقه، در جمیع ابواب الفقه. حتی آنی که مرحوم آخوندم گفته است خودش هم در باب الفقه همین جور است. این روایاتی که وارد است مسبوق به سوال سوالین است، چه سوال در مورد خاصه است. امام علیه السلام در مقام جواب توجه کردید حکمی عمومی اطلاقی نگوید، بگوید اغسله، ولی از این صوب نمی شود تعدی کرد به فرش. یا از به فرش هم تعدی کردیم، نمی شود دیگر به غیر صوب چی بارد از فرض کنید احزارم هست و اونها تعدی کرد، در صورتی که احتمال خصوصیت بدهید، چون جو گفته صوب را نجس می کند. بدون زد نمی شه به این روایت تمسک کرد که آب نجس به اصحاب خمر نجس می شود، به این روایت نمی شه استدلال کرد. اون کسی که آب گلید را منفعل نمی داند نمی شود به این روایت تمسک کرد، چون این روایت راجع به صوب است. تعدی باید بشود، تعدی به اون چیزهایی می شود که احتمال فرق ما بین صوب و اونها نیست. این یه باب است. باب دیگر این است که امام علیه السلام در جواب مطلق فرموده است ما اصحابه الخمر فقسله. این خصوصیت مورد سوال و خصوصیت سوال هیچ وقت مخصص اطلاق بل مقید اطلاق در جواب یا مخصص عموم در جواب نمی شود، به عموم اطلاقش تمسک می کنی. این که قدری متعقن در مقام تخاطب می شود، این اصلش درست نیست. و اگر اصلش درست بشود، سوال و اون خصوصیتی که در صدر روایت ذکر شده است، او قدری متعقن در مقام تخاطب حساب نمی شود. یه قدری متعقن در مقام تخاطب یه چیزی هست که همون انصراف است، اون مقدار را قبول داریم که لفظ در هر مقامی گفته بشود، اونی که متعقن از اون لفظ است این است که یه مرتبه از انصراف است. و اما اگر قدر متعقن در مقام تخاطب
به این مرتبه از انصراف نبوده باشد مثل این مثال ها، از عموم اطلاق جواب رفعیت نمی شود. بلی جواب عموم اطلاق نداشته باشد، فقط به اون مورد سوال جواب بگوید، بگوید اغسلون صوبی را چه خمری ثابت کرده، او بله تعدی از او دلیل می خواهد. باید اطمینان داشته باشیم به عدم الفرق. و اما در جواب عمومی یا اطلاقی گفته بشود، مورد سوال مخصص و مقید نمی شود عموم جواب و اطلاق جواب را. بدون زد اون مطلب دومی هم که در روایت گفته شده بود در روایت اسماعیل، اون هم هبا منصورا می شود. برای این که وقتی که سبق سوال گریره نشد، مقدمات اطلاق در مدخول تمام است و خودش هم این اولا و ثانیا مقدمات اطلاق در مدخول نمی خواهد، کل اون وقت لغو می شود، یعنی تأکید می شود اگر مقدمات اطلاق بخواهد. خود ادات عموم وضع شدند دلالت بکنند بر این که در حاکم این حاکم هیچ قیدی در این مدخول کل چه موضوع است مدخلیتی ندارد. خود ادات به مقتضای فهم عرفی به این معنا وضع شدند. بدون جهت در باب العمومی که هست خود کل دلالت می کنند بر این که در موضوع چیز دیگری مأخوذ نیست، خود کل دلالت می کند. و اما مثل اکرم العالم او گرینه دارد، گرینه مناسبت حکم موضوع دارد، او کل دلالت می کند. اونی که عالم در او استعمال شده به تعدد دال و المدلول در جایی که گرینه باشد، و الا گرینه نباشد مجرد سبق و سوال این گرینه ای نمی شود. بدون جهت کل خودش دلالت می کند که قید آخری مدخلیت ندارد. بدون زد این اشکال اول در عموم قاعده تجاوز اشکال ضعیفی است. و اما اشکال دومی از مرحوم ناینی است. مرحوم ناینی قدس الله نفسه شریف ملتزم شده است که قاعده تجاوز قاعده مضروبه و مشروعه در خصوص باب صلات و آنی که مربوط به باب صلات است، مثل لزان ولگامه که در صحیح ذکر شده بود. و اما در سایر الموارد اگر مورد قاعده فراغ باشد حکم صحت می شود، و اما شک در اصل الوجود بوده باشد نه به قاعده تجاوز احراز نمی شود وجود. بله ربما قاعده دیگری می شود، چون به اون قاعده دیگر احراز می شود عدم موضوعی للحکم. بله تدارک لازم نیست برای انسان، ولیکن ربطی به قاعده تجاوز ندارد. مثل این جلال فرض کنید مغرب شد، شک شرکزی و نماز ظهر از را امروز خواندم یا فکرم ناظر بود اصلا نخواندم، خب میگیم قضا لازم نیست برای. چرا؟ چون شک بعد الوقت است، شک در فوت دارد، چون بعد الوقت فوت کرد شک شرده است. موضوع قضا احراز فوت است، فوت را باید احراز کنند، استذاب میگه فوت نشده است. لا اگر شک احتمال فوت بدهد استذابم جاری نشود که جاری میشود در ناحیه عدم فوت، چون جمله وجودی است. استصحاب عدم اتیان اثبات فوت نمی کند، چون استصحاب عدم فوت به من عدم اتیان در وقت نیست. فوت از دست رفتن واجب است به ملاکی بالوقت، این احراز نمی شود، استصحاب در خود او جاری می شود. کسی در این هم مناقشه بکنن خدا برکت بدهد به رفع نعمت مالای علمون، شک در تکلیف است، گذاب تکلیف جدید است آخه. نمیدونم تکلیف جدیدی متوجه برای من شد که صلات ظهر عصر امروز را قضا کن یا نه، رفعت مالای علم. اگر قاعده دیگری بوده باشد با آنها حکم می شود مثل این، و الا اگر قاعده دیگری نبوده باشد توجه کردید به قاعده تجاوزی که هست به قاعده تجاوز نمی شود احراز کرد. بدون جهت انسان مثلا دو سال قبل رفته مکه، الان شک می کند که من اصلا طواف حج را اتیان کردم اصلا توافت زیادم را اتیار نکردم. ولی در مانهنوی قاعده فراغ زاریست، اونجا فارغ شده است از هر زلان شکی می کند قاعده فراغ زاری می شود. و اما قاعده تجاوز نه، در باب حج مشروع نشده است. به احراز می شود که برش چیزی نیست فعلا، ولیکن به قاعده الفراغ نه به قاعده تجاوز. بدون زد هر جا قاعده فراغ زاری شد و حکم به تمامیت و صحت عمل کرد، یا غیر از قاعده فراغ قاعده دیگری مثل استصحاب و براءت انسان را به از تکلیف توجه کردید، از احتمال تکلیفی که به خلل شده از فارغ کرد، ویلا قاعده تجاوز دستش کوتاه است، فقط در باب صلات زاری است. ایشان این زور فرموده است. چرا این زور است؟ این دوتا صحیحه را چه فرموده است؟ فرموده است از این دوتا صحیحه قاعده کلی استفاده می شود. درست است، ولیکن کل شیئن که در اون صحیحه ذکر شده بود، در صحیحه اسماعیل ذکر شده بود، بر اینجا کل شیئن شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلینز علیک، در باب صلات که مرکبات اعتباریه است، وانی که مثل صلات مرکبات اعتباریه است، قد ذکرنا، ایشان فرموده است که شاره در این موارد این مرکب را شیء واحد اعتبار کرده است. صلات را من اولها الى آخرها شیء واحد فرض کرده اعتبار کرده است. حج را من اوله الى آخره شیء واحد فرض کرده. صوم را که امساک من طلوع الفجر است الى دخول اللیل شیء واحد فرض کرده است. این شیء واحد محلش اون وقتی است که وقت عمل تمام بشود، مثل اینکه روز تمام بشود، بعد از اینکه فرض کنید روز تمام شد، شکی میگوند که روزه گرفته است یا نه، در این صورت قاعده تجاوز جاری می شود. شک می کند برای این که فرض کنید نماز خوانده یا نه، قاعده تجاوز جاری می شود. ایشان فرموده است در اونجاهایی که شی وقتی دارد که باید در وقت مرکب در وقتی اتیان بشود، شی دانه وقتی دارد جاری می شه، اما دیگر اجزا او را نمی گیرد. چون که اگر مراد شیء کل بوده باشد، یعنی کل مرکبین، این افراد کل مرکبات بوده باشد، اجزاش را دیگر نمی گیرد، اجزا شیء نیستند. این حرفی است که سابقاً زد، فرمود در یه لحاظ هم بخواهد کل به ماه و کل را موضوع قرار بدهد و هم جزء به ماه و هو را موضوع قرار بدهد، این ممکن نیست. این کل شیئین افرادش یا کل مرکبات است یا افرادش کل اجزا است. و بما این جانی که در اذهان هست صلات شیئون صوم شیئون، این ظهورش در خود مرکب است. هر شیئی که هر مرکبی که محل شرعیش گذشته باشد و شک در او بشود، حکم می شود به اتیان. فرموده امام علیه السلام این قاعده کلیهی که مضروب در خود مرکب است، که خود مرکب انسان و محلش را بگذرد، این را تعبدن به اجزای صلات تطبیق کرده است. یعنی تعبدن شاره چه جوری که در لا تنگز الیقین به شک می گفتیم که این قضیه ارتکازی یا گلائیه است، که انسان یه طریق یقینی داشته باشد یه طریق شکی داشته باشد به شیئی، قضیه یا گلائیه است که طریق یقینی و سبب یقینی را ول نمی کند، طریق مشکوک یا سبب مشکوک را بگیرد. این قاعده در آنجا ارتکازی و گلائیه عمومی است. این را تعبدن تطبیق شرده بود شاره به موارد علم به حالت سابقه و شکی در بقا، چی گفتیم تعبد تطبیق تعبدی است. ایشان هم فرموده است این قاعده ای که مضروب است در مرکبات
که محلانها را بگذری چاره اینها را تبدن به تطبیق به اجزای صلات کرده است، که اجزای صلات را هم هر کدام را شیء دیده است به نظره ثانیه به تعبد ثانی. هر جا این تعبد محرز بشود خوب قبول داری، و هر جا این تعبد محرز نشود که در باب غیر صلات محرز نیست، میگیم نه در اجزا اونها قاعده تزاوج جاری نیست، در خود اونها محل شرعی داشته باشند. مثل صوم فرض کنید صوم ایام شهر رمضان، یا مثل فرض کنید صلات وقت داشته باشد، در خود مرکب شک کنید که در وقت تیان کردی یا نه، عیب ندارد بگو تیان کردم، اما در اجزاء مرکب بخواهی توجه کردید جاری بکنی، فقط در اجزای صلات و ما یرتبطه به صلات است این تعبد در او. بدان جهت ایشان فرموده است قدس الله سره، خروج طهارات و صلات معروف این است، مشهور این است، یه چیز پیش مشهور و پیش همه مسلم است که قاعده تجاوز در اجزای وضو جاری نمی شود. مادامی که ایشان مشغول وضو است انسان شک کند که جز ولو دست راستش را می شورد، شک کند صورتش را شسته یا نه، فرض کنید شک پیدا بکند و احراز هم نتواند بکند، در این صورت چون که هوا خیلی گرم است زود خشکی می شود، شک می کند که شسته بود خشکی شد که اصلا نشسته بود، نه میگم باید عاده کند دوباره بشورد صورت را، قاعده تجاوز اعتباری ندارد در وضو، اجزای وضو اعتباری ندارد. مشهور تیمم و غسل را هم لاحق کردند، گفتن در اجزای طهارات قاعده تجاوز جاری نیست. ایشان می‌فرماید خروج طهارات از قاعده تجاوز به تخصیص نیست، به تخصص است. اصل قاعده تجاوز طهارات سلاس را نمی‌گیرد، اجزای طهارات سلاس را، چون جان قاعده تجاوزی که مضروب است شک در خود کل است که کل را در وقتش آوردم یا نه، شک در اجزا کل را نمیگیرد که محل جز را بگذاری. در باب صلات تعبدن تطبیق شده است با اونها هم ملتزم میشوی، اصلا در باب وضو غیر باب وضو و سایل باب اصلا تعبدی نیست. خروج آنها از تحت این قاعده به تخصص است لا به تخصیص، این هم فرمایشی است که مرحوم ناینی قدس الله سره فرموده است. ببینیم این چه می شود ان شاء الله.